بسم الله الرحمن الرحيم. بحث جدیدی که آغاز شد حجیت ظهور کلمات بود و ظهور کلام متکلم بود که تطبیقش در باب مولا همون حجیت کلام شارع و مولاست. ما عرض کردیم قبل از اون که به بحث حجیت ظهور به عنوان قاعده کلی و کبرای مسئله بپردازیم، نکاتی را متعرض خواهیم شد که 5-6 نکته تا به حال در مقدمات ذکر شد. به گمانم جلسه قبلم همون 3 مشرب کلی بود در نظریات هرمنوتیکی که عبارت از متن محوری و مفسر محوری آنها بود که ملاحظه کرد. بله؟ مؤلف محوری. بله. و که 3 مشرب کلی بود اون را ملاحظه کردید و ادامه هم خواهد داشت اون بحث. اما اینجا ما باز یک استدراکی داشته باشیم به بعضی از نکاتی که قبلا هم به اون پرداختیم اما نیاز به یک تکمیله‌ای داره. برای زو بحث امروز هم یک استدراکی به بعضی از مباحث مقدماتی است در زمینه ظهور. ملاحظه کردید در بحث‌های قبل، استدراک میگم علتش اینه که راجع به دلالت مطابقی و التزامی و از شبت که اینها نکاتی را سابق عرض کردیم، در همون ارتباط نکات تکمیلی امروز خواهیم داشت. همونطور که ملاحظه کردید در مباحث قبل گفتیم که مدالیل لفظیه بر اقسامی است، اقسام سگانه است که در منطق و در ادبیات آمده، مدلول مطابقی، مدلول تزمنی و مدلول التزامی. و عرض کردیم که مدلول مطابقی همون موضوع له هست و مدلول تزمنی هم که خب جزء اون هست و ضمن اون هست، بحثی ندارد. در مدلول التزامی عرض شد که آیان فرمودن که مدلول التزامی بر اساس یک ملازمه ایست که بین معنا و موضوع له و چیزهای دیگری برقرار شده، یک تلازم موجب میشه که یدکی بخوره اونم رو همراه خودش بکشونه. و عرض شود که این تلازم هم میگفتیم گاهی تلازم عقلی است، گاهی تلازم عرفی و عقلایی است. و اینم یک مطلب هم که باز ملاحظه کرده اید گفته میشد که این تلازم درجاتی دارد که از لزوم بیان به معنای اخص شروع میشه و بعد میرسه به لزوم بیان به معنای اعم و بعد میرسه به لزوم غیر بیان، لزوم غیر بیان که این سنو لزومی که اینجا بین معنا و چیز دیگری غیر معنا برقرار میشه و یا تلازم عرفیست یا عقلیست، به این درجات تقسیم میشه: بیان بالمعنى الاخص، بیان بالمعنى الاعم و غیر بیان. و میگفتیم که مدلول التزامی شدن اینها، مدلول لفظی شدن اینها محل اختلافه. اون چی که مسلم است در این طیف مدلول التزامی بیان لازم بیان بالمعنى الاخص را جزء مدالیل لفظی میارن، اولی را جزء مدالیل لفظی میارن، سومی هم کسی جزء مدالیل لفظی نمیاره، مدلول که بر اساس لزوم غیر بیانه، که لزوم غیر بیان با یک مداقه های عقلی انسان میبینه بین یه موضوعی و اون چه که در مدلول لفظ هست ملازمهی برقراره، اون دیگه بیان غیر بیان را جزء مداری لفظی نمیارن. اون قسم وسط محل اختلاف، همونطور که در منطقه ندیدی، اونجایی که لزوم بیانه بالمعنى العامه، یعنی تا لفظ میگی اون به ذهن نمیاد، ولی اگر اونم رو به ذهن بیاری و مقایسه بکنی ببینی بله این به هم چسبیده. این اختلاف، بعضی این قسم دوم رو ملحق به قسم اول میکنن و میگن مدلول لفظ است، و بعضی قسم دوم رو ملحق به سوم میکنن و میگن این از مدالیل عقلیه است و غیر لفظیه است. و در مثلا در عرض شود که احکام غیر مستقل عقل جمع زیادی از همین قسم دوم میدونن، میگه امر به شی میکنه، مقدمش هم رو داره امر میکنه، میگه این لزوم داره، ولی لزومش مال وقتیست که آدم دو طرف رو به ملاحظه بکنه، یعنی توجه بکنه که این یه مقدمه‌ای داره، اون وقت میدونه که بله امر به این امر به اونم هست. ممکنه کسی هم البته لزوم بیان و اخص بگیره، ولی غالبا بیان معنای اخص نمیگیرن، غیر بیان معنای اهم میگیرن و احیانا حتی غیر بیان، همین اختلاف دیگه در باب مقدمه. این هم یه بحثیه که در منطق ملاحظه کردیم. و یک نکته دیگر هم که باز اینم رو به گمانم عرض کرده بودیم این است که مدلول لفظی به شمار آوردن بیانه به معنای اخص یا رو قولی که تعمیم میده حتی بیانه به معنای اعم، این آیا حقیقتا مدلول لفظی است یا بالعرض و المجاز و المسامحه است؟ این هم یه سوالی بود که مطرح شد. واقعا دیگه لفظ این میاد جزء مدلول لفظ قرار میگیره، این لازم بیان به معنا اخص، حالا حداقل اونجوری لازم بیان به معنا اخص، این واقعا مدلول لفظ میشه، یا اینکه نه واقعا حتی اونم واقعا مدلول لفظ نیست، اون تا چون رابطه خیلی نزدیک شده آدم فکر میکنه مدلول لفظه.
این
بله دیگه، بله همون کلن داریم میگیم، بله چیزی همون کلن رو داریم میگیم، اگر این باشه بله کلن اصلا مدل التزامی از مدلولات لفظیه میره بیرون. بنابراین این هم یک سوال بود، حالا قبلا فکر میکنم اصل سوال رو ترک کردیم که مدلول التزامی حتی در اون جایی که بیان من معنا اخص است واقعا مدلول لفظ میشه، مدلول لفظ میشه ولو با یه واسطه، یا اینکه مدلول لفظ نمیشه و با یه نوع تسامحی به خاطر شدت چسبندگیش به معنا و مدلول لفظ اینو لفظی به شمار میاره. اینم یک سوال در اونجا که شاید غیر از این دو احتمالی که ابتدا به ذهن میاد که میگه نه واقعا مدلول لفظ میشه، این چسبندگی اونقدر قوی است که دیگه این میاد در دایره دلالت لفظ قرار میگیره، و نقطه مقابل ممکنه کسی بگه که نه این در هر صورت تو دایره وضع و لفظ اونا قرار نگرفته و لذا میشه مدلول غیر لفظی، منتها چون نسبت شدیده و ربطش اکیده است به تسامح و مجاز این رو دلالت لفظی میدونه.
دلالت نهی بر فساد این بس مطلعی که مرحوم شیخ عقلی میدونه، مرحوم آخون میگه نه بچه لفظی هم
بله 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 بله. من این بحثم رو وقت عرض کردم که دیگه که گفتیم که قدما میامدن این من یه حاشیه این ناظر به فرمایش ایشون میگم که قبلا هم اشاره کرده بودم، قدما مباحث مقدمه و امر به شی نهی از ضد و اینا را در مباحث الفاظ می آوردن، تو تنظیمات بعدی اینها اومده در مباحث عقلیه قرار گرفته، عقل غیر مستقل، مباحث عقلی غیر مستقل قرار گرفته و موضوع مستقل شده. و به همین دلیل هم هست که بنابر اون که بنابر یک نظر اینها میشه جزء مباحث الفاظ، بنابر نظر دیگه میشه جزء مباحث عقلی. روح اختلاف هم برمیگرده به این که اگر اینا رو مدلو التزامی بیان به معنی اخص یا حتی به معنی عام بگیریم میشه الفاظ، اما اگر گفتیم نه اینا مدالیلی است که عقل اون راه میبره و اینجوری نیست که به صورت بیان این کلام اون رو دنبال خودش بکشونه، میشه جزء مباحث عقلی. ما بارها در اصول اینا در مباحث سابق اون عرض کردیم که نه آن نه این، طرح بحث اصلا یک چیزی است که آیا یعنی در واقع ما یک سلسله مباحث اصول داریم که میتونه لفظی باشه میتونه عقلی باشه، جای معینی نمیتونه تو این تقسیم بندی قرار داد اونها را، بگیم اینا جزء مباحث الفاظه یا جزء مباحث عقلیه. لفظی یا عقلی بودن اون تابع بحثه، اینجوری نیست که از قبل معلوم باشه که این جاش تو این قسمه طبقه اینجاست حالا بریم بحث بکنیم، نه اصلا وقتی میخوایم اینو تو طبقه ها بچینیم متوقف بر چیست؟ اینه که ببینیم بحث چی میگیم. ما ممکنه یکی بگه اون یکی بگه اون، ولی ما اونجا گفتیم که نه، ما همراه اونها هستیم که میگیم مباحث مقدمه و امر به شی نهی از ضد و این غیر مستقلا جزء مباحث الفاظ، که خیلی وقتا اینو جزء مباحث الفاظ می اومده تو این اصول قدیمی و کلاسیک ما، و نه اونی که حالا مثل اصفهانی و کسانی آمدن و اینها رو جدای از الفاظ کردن، مثلا اینا جزء مباحث عقلیه است. ما میگیم بحثی است که دو جهت داره، هم حیث لفظی داره هم حیث عقلی، کدامم قبول داریم این تابع اینه که هر کسی بحث بکنه به نتیجه برسه. بله؟
هر کدوم از این مسئله هاش هم ممکن متفاوت هم بگیم، یه جایی بگیم ممکن لفظی،
بله بله کاملا همینطوره، ممکنه کسی در مقدمه مثلا کسی بگه که عقلیه ولی در امر به شی نهی از ضد بگه که لفظیه، او بالعکس بگه، یا در هر دو بگه لفظیه یا در هر دو بگه عقلیه، جا به جا فرق میکنه. این یه نکته ای بود که قبلا عرض کردیم که یه جاییست که جای بحث در یک قفس بندی از قبل از این که شما بحث بکنی جاش اینجاست، بعد حالا میره ادله رو پیدا میکنه اینها، ولی گاهیه که اصلا طبقه بندیش تابع اینه که ببینید بحث شما به کجا میرسه، و جاهایی که از این نوع دومه اصلا نباید ما اونو تو طبقه بندی قرار بدیم، باید بگیم طبقه بندی ما یه چیزاییست که حتما جزء مباحث الفاظه، شکی نیست، مشتق چجوریه نمیدونم چیه، اینا همه جزء مباحث الفاظه، این روشنه روشنه. یه چیزهایی هم داریم که معلومه یه جزء مباحث عقلیه، همه قبول دارن مباحث عقلیه، ولی یه بحثهایی هم در اصول داریم که لازا و لازا بلکه مشترکه، مباحث فرالفظی فراعقلیه. تر سوالش اینه که آیا این دال بر اون هست یا نیست، حالا به دلالت لفظیه و به دلالت عقلیه، اینو باید بره بحث کنه و تعیین تکلیف بکنه. این نکته بوده که سالها قبل اینو مطرح کرده بوده، من الان خدمت عرض کردیم، حالا چیزی البته مهمی هم نیست، ولی چون محل اختلاف در تنظیم اصول این یادآوری خوب بود که توجه به این باشه. قدما بیشتر نگاهشون لفظی بود و کمتر به این دقایق مباحث عقلی اونها تفتون داشتن، بردن توی الفاظ. متأخرین این دقت‌های مباحث عقلیشون جدید بوده، گرایش پیدا کردن که ببرن تو مباحث عقلی، ولی واقعش اینه که تابع بحثه، ممکنه یکی اینا لفظی بدونه ممکنه عقلی بدونه و امر فراتر از لفظی یا عقلی بودنه. خب برگردیم به اون بحثی که سابقا اشاره کردیم و امروز داشتیم تکمیل میکردیم که این مدلول لفظی به شمار آوردن آیا این به حقیقه است یا علا نحو المجازه. این که لزوم بیان را ما مدلول لفظ قرار میدهیم این علا نحو الحقیقه است یا به نحو تسامح و مجازه. ما عرض کردیم که اگر بخوایم بگیم که دلالت وضعیه، دلالت لفظیه همون و تابع وضع واضع است، خب معلومه که وضع واضع روی این مدالیل التزامی نیامده و از اون مدالیل التزامی را بایستی ما بگیم که واقعش غیر لفظیه. منطقه خب چون بیانه چسبندگیش به اون موضوع لفظ زیاده، از اون جهت خیلی ذهن مساعده با اینی که بگیم این لفظیه، ولی واقعا لفظی نیست. منشأ دلالت این لفظ بر اون مسئله، منشأش در واقع لفظ نیست، وضع نیست، بلکه چیز دیگری است. این یک وجهه برای اینکه میگه این به نوع تسامحه. تو وضع تعیونی هم باز وضع موضوع هست دیگه، اونم همینطوره. یه احتمالی که اینجا دادیم این بود، برای اینکه این رو لفظی بشماریم، شبهش این بود که عرض کردم که بالاخره این رابطه از بین معنا این رابطه ها برقرار شده با یک وجه عقلی عقلایی. اما وجه این که ما این رو لفظی به شمار می آمدیم یکی دو سه نکته بود. یک نکته این بود که کسی بگوید در وضع یک وضعهای طبعی وجود داره، مخصوصا در تعیونی شد این بیشترم باشه، این حرف جدیدیه. کسی بگه دو نوع ما وضع داریم، یک وضع مستقل داریم که ملحوظ واضع هست به طور مستقل، اینجاییست که میاد میگه اسد را وضع کردن برای حیوان مفترس، حالا به نحو تعیینی و تعیینی، و یه وضعهای ملحوظ به نحو غیر استقلالی و به نحو طبعی داریم که واضعی که داره و به نحو اجمال و کلی داریم، واضعی که داره لفظ را برای معنایی وضع میکنه، به خصوص اونجایی که این در یک فرایند تعیونی شکل بگیره، گویا داره وضع میکنه این را علاوه بر این برای اونایی که یه چسبندگی زیاد داره با این، یعنی اونی که از داره عقلی و عقلایی ملازمه با این داره، گویا یک وضع زمینی نه مثل تزمونی ها، وضع طبعی اجمالی اینجا وجود داره. این اگر کسی بگه، خب میتونه بگه که این مدالیل التزامی هم تو سایه وضع دیگه، واقعا چتر وضع این رو گرفته. این یک احتماله که ممکنه کسی مطرح بکنه. یک احتمال هم این است که بگیم بحث وضع غیر از اون دلالتی است که ناشی از وضعه، غیر از دلالتی که ناشی از وضعه، وضع آمده رو همون مدلول مطابقی معنا، اما وقتی که وضع این رو وضع کرد به تعیین یا به تعیون وضع شد، به شکل از شبت که قهری این لفظ از شبت که چسبندگی با اون ملازمات پیدا میکنه، دلالت داره ولی اون که تو موضوع له نباشه به خاطر اون اتصال قوی که بین اینها برقرار شد. یکی از این دو وجهی است که قاعدتا مبنای دلالت لفظی شمردن به وجود میاد و در بیان به معنی الاخذ این وجه دوم هم بعید نیست. بگیم این چسبندگی اونقدر قویه که دیگه در دائره لفظ قرار میگیره ولو وضعی ندارد، حتی وضع اجمالی نداره. این هم یه بحثی که اشاره بهش کردیم. البته اینا هر کدام در همون مباحث الفاظ و منطق اونا جای بحث داره. ما یه وقتی که اونا یه جوهر و نظیری میگفتیم اون وقت اینا را یه خود بحث کردیم، اگر یاد داشتی چیزی هم از اون داشتیم شاید چیزای دیگه هم گفته بودیم که حالا من بر اساس حافظه و ذاکره به اونها دارم اشاره میکنم.
اقسام ثلاثه که فرمودید مقسمشون اصلا دلالت لفظه.
بله منطقه میخوام بینیم که این مقسم حقیقیه یا اینکه با یه تسامعی ما یه مقسم کلی درست کردیم. این با یه اقوال اون فرق میکنه.
نه
علت و مجاز
که
مطرح
نمیشه.
یعنی چی؟
یعنی ما از فضای وضع اومدیم بیرون، گفتیم بیرون که منشأ داره لفظه و یک تلازم معنایی وجود داره. اون معنای التزامی دیگه نه معنای حقیقی نه معنای مجازی، اصلا از این بحث خارجه دیگه.
بله دیگه، حالا یه چیزی از این قبیل میشه دیگه، مطالبات بحث کرد دیگه. اینم حالا یک موضوع که خواستم یه مقداری ذهنتون فعالتر بشه نسبت به این و میتونید در تحقیقات دیگه هم رو این کار بکنید. این خودش یک پایان نامه است واقعا، به جای دقت‌های زیادی داره. ما هم الان قرارمون بود حتما 10 جلسه راجع به این میشستیم بحث میکردیم. یک تنبهی خواستم بدم به این که این موضوع هم اهمیت داره. حالا این رو ازش بگذاریم، اما اون چیزی که الان میخواستم بهش بپردازم این است که به این شکلی هم قبلا اشاره کردم، اینه که ما یه چیز را، دو چیز دیگه هم اینجا هست که غیر از این ملازماتی که لزوم بیان و غیر بیان و بیان معنی اهم و اخص اینجا آمده و همون سه رتبه‌ای که اینجا اشاره شد و ملاحظه کردید، چند مسئله دیگه هم داریم که اینا قابل توجه در تحلیل الفاظ و معانی الفاظ و اینها. یکی اشعار بود که بارها ما اینجا بهش اشاره کردیم. اشعار برقراری یک رابطه ایست میان معانی که به حد ملازمه نرسیده. عرف بین یک معنا و چیز دیگری یه ارتباط نزدیکی میبینه بدون این که به حد ملازمه رسیده باشه. اشاره هم حالا اشاره به معنای خاص فنیش چیزایی میگن، من الان دقیق در ذهنم نیست، باید مراجعه کنم، ولی اشاره به این معنا که یه نوعی از معنای اشاره است که اون جز همین اشعاره که در مشعر بودن کلام به این است که یه معنایی، یک معنایی از شبت که یعنی یه نوعی از اشعار اینه، این لفظ یه معنایی براش داره که موضوع لهش هست و اونم رو افاده میکنه. اون معنا با یه چیزایی یک شبه تلازمی داره، به حد تلازم، چه عقلی چه عرفی، چه بیان چه غیر بیان نرسیده. ضعیفترینش اون تلازم عرفی غیر بیان اگه داشته باشیم، یا بیان بنای اهمه، نه به اون حد کف تلازم هم نرسیده. ولی توی عرف عام اینا خیلی عرض شود که چسبندگی بالایی داره ولی به حد تلازم نرسیده. این یک مسئله است که اینو بهش میگیم اشعارات، اشعار به چیزهایی است که قریبه به تلازمه، قریبه به تلازمه، ولی تلازم عرفی یا عقلی در اونجا وجود نداره که بیاد به شو حجت. اشعارات
واقعا با یه تارمو وصله،
به تارموی وصله که شهر. این یک مسئله است که چند بار تا به حال گفتیم. و در مورد این اشعارات از خوب عدم حجیت اشعارها که یک رابطه بین معنا و موضوع له و مستعمل و فی و یک امور دیگری برقرار شده ولی به حد تلازم نرسیده است، دلالت لفظ بر اونها خب مشکوکه، اصلا عدم هست با عدم حجیت و نمیشه روی اینها حساب کرد.
ظهور
نیست دیگه، این دقیقا داریم همین میگیم اینا از دایره ظهور خارجه. ظهور اونجاییست که تلازمی در کار باشه، ولو تلازم عرفی غیر بیان اندن نو باید اینطورم باشه، اندن نو باشه، این قیود مسئله است. تلازمی ولو فی الجمله وجود داشته باشد و اندن نو هم باشه و این موجب انعقاد ظهور میشه. هرچه از این اومد پایین تر ولو اشعاراتی باشه که دلچسبم هست، آدم میپسنده، اعتبارم باش مساعده، اونها نمیشود به عنوان ظاهر حجت دانست. و کثیری از اشعارات از این قبیل ما در کتب تفسیری و معانی بیان میبینیم که اشعاراته. خیلی از مسائلی که در معانی بیان و بدی آمده اشعاراته. اینو میخواستم تاکید بکنم. دیدید دیگه چقدر نکته در میارن تو این چیزهای معانی بیانی. اونا یک دست نمیشه بگیم جزء موضوع له است یا ملازمات موضوع له یا مستعمل و فی هست، نه، خیلیش دیگه یه ذوقیاتیه. این اشعارات همون ذوقی بخشی از ذوقیاته، ذوق میپسنده. تو معانی بیان عرفا تو این تفاسیر تعبیری و عرفانی اونا از این قبیل خیلی زیاده. تو همین تفسیر تسنیم اونا اونجا داره که بعد از تفسیر لطائف اشارات اینجور تعبیری داره، لطائف اشارات میگن اون الان اقسامیه. واقعا بعضی از لطائف یا اشارات به اون معنایی که در کتب عرفانی یا تفسیری میاد یا در کتب بیانی بیان میاد، بعضی واقعا یه نوع ملازمه عرفی وجود داره، اون تا یه دقتی میخواد، عرف دقیق اگه باشه میفهمه اون ملازمه را و میشه بگیم جزء ظهورات، اون تا ظهورات خفیی است. سیاق به تابع همون بحث دیگه، بعضی سیاق رو قرینه میدونن بعضی نمیدونن، ما هم قائل به تفصیلیم، کلیت و کبرویی کبرایی در اون قائل نیستیم. ولذا اون جایی که میگیم سیاق حجت نیست یا ظهور نداره، ممکنه همونجا یه اشعاری داشته باشه، اینکه این موضوع در سیاق احکام قرار گرفته که همش تنزیهیه، حرمت نیست یا حرمته، این ما اون رو قرینه نمیدونیم، قرینه ظهور لفظی نمیدونیم، ولی یه اشعاری واقعا درش هست و اگر یه چیزای دیگه جمع بشه ممکنه که اون وقت یه نقطه‌ای برسه. بنابراین عرضمون این است که ظاهر که میگیم بایستی به حد ملازمه برسه، ملازمه عقلی یا عرفی، حالا ظهور لفظی باید بیان یا بیان منن اهمم باشه. یه چیزهایی داریم که از دائره لزوم بیرونه ولی نه بی ربط. اینایی که لازم نیست داریم جمع‌بندی میکنیم سخن قبل رو با این بیان که اونچه که میتواند در دائره حجیت قرار بگیرد ظهور است و ظهور اونجایی است که لزوم باشد، ملازمه بین معنا و مستعمل و فی و یه چیز دیگری برقرار شده باشه تا بیاد ظهور اونجا صدق بکنه و حجیت بیاد، یا این که البته باید ملازمه عقلی باشه. این یکی از دو جا وجه حجیت را درست میکنه. یا با چسبندگی بعد ملازمه عقلی و عرفی بیان برسه که میشه درایت لفظیه، یا اگرم اینجور نیست لزوم عقلی باشه. و این لزوم اولی هم که اینجا اشاره کردیم تو این دو بند اخیر لزوم در نوع باید باشه. اون چه که از این لزوم بیرون آمد دیگه حجت نیست. منتها عرض ما اینه که اونی که از لزوم بیاد بیرون گاهی واقعا یا امر بی ربط با کلامه که با یه چیزایی بی ربطی آدم این رو با کلام ربط میده. مثل که مثلا توحید رو این منافقین یه جوری تفسیر میکنن جامعه توحیدی، مثلا یه چیزی بی ربطی نه، ولی یه چیزهاییست که به حد لزوم نرسیده ولی نسبت و تلاصق اون با معنا بالاست و از شبت که ولی اون که به حد ظهور نرسه. اینم یه نوعی از در واقع مدلول هم نمیشه بگیم، ولی یک نوعی از چیزایی که ربطی با مدلول داره ما داریم که ربط داره ولی با اون حد نرسیده.
مثلا بحث
توی فیلسفه میشه یه جوری که نقش بوده ازش تفسیر به رأی به این سبب به این حد میرسه. حالا با تفسیر به رأی هم ببینیم اگر شد بعد عرض میکنم. این ما اشعارات میگیم بخشی از اون چیزی که در معانی بیان آمده در تفسیرهای عرفانی آمده، گاهی در این لطایف و اشاراتی که در کلمات آمده از همین نوعه. اینا البته اگر آدم اسناد نده به شکل ذوقی بگه که شاید مراد این باشه، شاید اینم مورد توجه باشه در اینجا، اسناد نده و با اون قواعد کلی فضای این متکلم هم ناسازگار نباشه، به عنوان یک چیز احتمالی مانعی نداره، ولی در حد احتمال مانعی نداره.
در مقام بیان بودن هم که باید باشه.
بله خوب. یعنی اونا همه بعد از اینه که یک چسبندگی داشته باشد و به ملازمه برسه. این هم از این مسئله که خواستم یه مقدار رو این ترکیز داشته باشم. حالا همین رو میخوام از میکنم. این اشعارات ارزشی که داره در دو جا ظاهر میشه. یکی این که بالاخره به شکل احتمال عقلایی هست که اینا مقصود باشه، مادامی هم که اسناد به نحو احتمالی باشه و احتمال هم احتمال عقلایی باشه خب مانعی نداره، بیش از اینش معلومه که نمیشه اسناد. ولی نکته مهم و دومی که اینجا وجود داره این است که این اشعارات ممکنه گاهی تراکم ظنونی بشه که یک اطمینانی تولید بکنه. یعنی این اشعار در این جمله چی نیست، به حد ظهور نمیرسه، در اون جمله هم به حد ظهور نمیرسه، ولی جمع اینها و وجود یه قرائن ثانوی و منحافه به کلام میاد فضا رو درست میکنه برای اینکه آدم یه اطمینانی پیدا بکنه که اینم مقصوده.
پس اینکه میگن ظهور دیگه تسامح نیست دیگه.
بله در تراکم که پیدا بکنه بله ممکنه که ممکنه در یک کلام این منعقد نشه، ولی اجتماع وجود این در کلمات متعدد و قرائن اضافه ممکنه که همین امری که اینجا اشعاره در یه جایی به دلالت برسه، یعنی به ظهور برسه. از جمله چیزهایی که در این مسئله مؤثره تفاوت متکلمه، اینم قبلا گفته بودیم، تفاوت متکلمه و تفاوت متنهاست. من همینجا چند بار تا به حال گفتم که به نظرم این احتمال قوی است که دائره دلالات متنی مثل قرآن با روایات متفاوته و در قرآن دائره دلالت و ظهور شاید قوی‌تر اوسع و گسترده تر باشه، یعنی یه چیزایی که یه آدم عادی میگه یه اشاره هم به یه مسئله داره. آدم میگه یه اشاره است، اشعاریه. ولی یه آدم مسلطی که هر عمل او یک حساب و کتابی داره، در او عرف میگه نه این مدلوله، این ظهوره. مثل این، حالا اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل این پروتکل های دیپلماسیه. شما توی فضای دیپلماسی که نباشی، بنای بر اعمال دقایقی در روابط نباشد، دست بالا ببره یا اخ بکنه نکنه، نمیدونم بلندش نشینه، لباس چجوری باشه، این هم معنا نداره.
زبان بدن،
زبان بدن معنایی نداره. ولی اگه مقام شد، مقامی که دوتا رئیس جمهور میخوان ملاقات بکنن، دوتا هیئت دیپلماتیک میخوان ملاقات بکنن، اون مقام خیلی از چیزایی که جاهای دیگه جز احتمالات زبان بدن و لباس و امثال زبان بدن، زبان لباس، زبان معاشرت، اینا زبان هاست دیگه، جز اشاراتی است. ولی در یه فضا، از یک فضا متکلم کنشگر خاصی، همون دیگه معنیدار میشه، واقعا دیگه میگه این ظاهره، این زبان بدن او، لباس او، معاشرت او، سلام علیک او، این معنا داره. بله، بزرگی بود از بزرگان روحانیت که خیلی در این اقداماتش حساس بود دیگه، حالا اسم ببرم، مرحوم شده، که مثلا برای کسی اینجوری سر پایین بره برای تعظیم، یا اینکه یک کمی بیاد جلوتر یا بلند بشه، اینا همه روی حساب و کتاب بود، خیلی دقیق. خب این برای اون معنا داره، یکم حالا وقتی که نه عالم دوستانه هست، اصلا تو این عالم ها نیست، هیچ معنا نداره اینا. حالا احترام دست بگیره به سینه نگیره، هیچ تفاوتی نداره. این اجواء و قرائن حافه و موقعیت متکلم، موقعیت اون صدور اون کلام، اینا همه تأثیر گذاره. ولذاست که اینایی که تو معانی بیان میگن، اینا حالا حرفای اساسیه دیگه، اینا بحثای خیلی مهمه، این خیلی از چیزایی که تو معانی بیان گفته میشه، این از یه متکلم عادی اصلا حتی ممکنه استظهار استشعاری هم نشه، اشعار به اونم نداره، یه آدم عادی داره یه کلامی میگه و میره. ولی همین وقتی بیاد از یه متکلم دیگه صادر بشه، میگیم اینا اشاراتش، اشعارشه. و همون از یه متکلم دیگه و در یه فضای دیگه صادر بشه، اصلا میشه جزء ضروراتش، اصلا میشه جزء مدلولاتش. این احوال متکلم و شرایط صدور و اجواء و محیط، اینا اثر میذاره در این که یک مضمونی ظاهر باشد یا اشعار باشد، یا اینکه حتی اشعار هم درش نباشه، اینا خیلی اثرگذاره. و در تفسیر متن و متون دینی هم اینا نکات مهمی است و تو اصول هم مهمه، که این مستقل هم به این شکل جایی، حالا خیلی بحث مستقل قویه اینجوری هم در اصول نداره،
اصطلاحا ظاهر حال
میگن، ظاهر حال حتی که وضع هم مقدم. بله بله، حالا ظاهر حال هم اینم رو میگیره، اینم رو میتونه بگیره، حالا چیزای دیگه هم درش ملحوظه که اون حالا جای خودش دیگه. حالا ما اصلا تو بحث اختلافی، حالا مثال بزنم، اختلاف مشهور با اون چی که به سکاکی نسبت داده میشه، توی مقالاتی جایی میخوندم که این نسبت هم خیلی نسبت درستی نیست، نمیدونم، در باب مجاز، که بعضی میگن مجاز لفظی است که میگه لفظ در غیر موضوع استعمال شده وقتی میگه رأی تو اسدان یرمی، ولی یه نظر دیگری که منسوب به سکاکیه میگه که لفظ در همون معنای خودش به کار رفته، مجاز ادعایی است، ادعا شده که این حیوان رجل شجاع مصداق حیوان مفترسه، از این حیث شجاعت ادعا شده که این مصداق اونه. ادعای این تصرف در موضوع در مصداق، این مصداق اونه، نه اینکه لفظ را در غیر موضوع لبه کار بردن. میگه الان هم که میگه رأیت اسدن یرمی، اسد یعنی همه حیوان مفترس. منتها اینجا با یه قرینه‌ای که ما میبینیم میفهمیم که او داره ادعا میکنه که اینم فرد اوست. این بهش میگن فرد ادعایی. ما عناوین مصادیق و افراد حقیقی دارن، یه مصادیق و افراد ادعایی دارن، میگه این فرد ادعایی اونه. من همون جو گفتم که هر دوش درسته. یا آدم عادی که داره این عالم ها نیست و در یک متن مثلا حقوقی خشک داره به کار میبره، معلومه اینجا معنای مجازی یعنی لفظ داره تو غیر موضوع به کار میره. ولی یه جایی مثلا در مقام یه بیان لطیف و ذوقی است، اونجا آدم میبینه که ادعاییه. بله
مثلا محفل
شعرا باشه، بله اصلا نوع آدم و شرایط رو اینا فرق میکنه. خیلی شاد نشه بگیم حتما بله
کلام شعرا هم میشه گفت اینطور ادعا اراده شده.
بله ممکنه قرینه پیدا بشه، بله ممکنه، بله ممکنه. از شبت که خیلی اینطور نیست که قاعده کلی باشه بگیم مجاز حتما اونطوره یا حتما اینطوره، هر دو نوعش هست.
اینا میگن اون کسی هم که حتی اون کم سواد هم وقتی هم
بله اون که بله میگه، میگه تو
ارتکاز
میگه ارتکازش اینه، ما میگیم نه اونم نیست، گاهی واقعا این ارتکازم نیست دیگه، لفظ نه معنای مجازی اصلا کار به اون نداره، اون فقط یه پیشینه ایست که تو لغت برای این مد نظر قرار گرفته. شاید ابتدای مجازان اون باشه ولی چی نیست. حالا این در جای خودش، اینم یک مسئله که اون وقت ما میگفتیم متون دینی هم ممکنه متفاوت باشه. یه متنی مثل خود قرآن کریم دایره ظهوراتش اوسعی از روایاتی است که حالا در یه شرایط متعارف‌تری صادر شده و بعضی از اشارات و لطائفی که در قرآن میاد، ولی اون که اگر این در یه متن عادی بود میگفتیم یه اشعاره، ولی تو قرآن که بیاد ممکنه بگیم به حد ظهور میرسه. این هم یک بحث دیگری است که حالا امروز ما در استدراک مباحث قبل سه چهار نکته گفتیم که یکیش همین اشعارات بود و تکمیل کردیم مباحث قبلمون را. یه بحثی هم که باز فردا بهش خواهیم پرداخت این تداعی معانیه، که اینم باید یک پرتوی برش بیفکنیم انشاءالله.